بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که ادله مشروعیت مقاصه عبارت از چیه، با اینکه روی قاعده مقاصه باید حرام باشد برای اینکه تصرف در مال غیر به غیر اذن غیره، با اینکه روی قاعده باید حرام باشه ولی جواز و مشروعیتش، حالا فی الجمله از کجا استفاده می شود؟ اولا از قرآن شریف، اون یکی دو آیه‌ای که عرض کردیم به اطلاقش ما می توانیم تمسک بکنیم. و اما از نظر روایات، در حقیقت روایات مختلفی در این باب وارد شده، اکثر روایاتش دلالت بر مشروعیت و جواز مقاصه می کنه. بعضی از روایات که از نظر سند هم قابل اعتماده، او ظاهر بدویش این است که مقاصه جایز نیست. حالا ما هم از طائفه اولا که تعدادشون زیاده چند تا روایت میخونیم و هم در حقیقت طائفه دوم که دلالت بر عدم جواز میکنه اون رو هم میخونیم انشاءالله، ببینیم که باید بین این روایات چجوری ما جمع بکنیم یا کدام طائفه رو ترجیح بدهیم بر طائفه دیگر. از جمله روایاتی که قبلا هم روش کاملا بحث کردیم، این روایت معروفه نبویه است که در باب مفهوم وصف در اصول هم به این روایت بعضی ها تمسک کردن. روایت نبویه است. ما در مسئلهی که گذشت، که مسئله این بود که حاکم شهر مدیون را در مقابل دین و اداء دینش حبس میکنه و تمسک هم به فعل امیرالمومنین علیه السلام شده، این روایت رو اونجا هم خوندیم، مصدرش رو هم ذکر کردیم و اون روایت اینه: لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. معنای ظاهری این روایت اینه که اگر مدیونی واجد دین باشه و بتواند دین خودش را بپردازد، اما معذالک مماطله و مسامحه بکند، لی اون قدر متیقن از معناش مماطله و مسامحه است. اگر کسی واجد دینه، معذالک در پرداخت دین به دائن مماطله و مسامحه دارد، این مسامحه و مماطله یحل عقوبته و ارزه، هم آبرو ریزی این رو حلال می کند و هم عقوبتش رو حلال می کند، که عقوبت شامل همین جریمه مالی که یک فردش هم تقاصه شامل این هم می شود. بگیم اگر روایت اینجوری میگه، اگر مدیونی می تواند دین خودش را بپردازد و معذالک مسامحه و مماطله در پرداخت دین داشته باشد، این مسامحه حلال می کند عقوبت این مدیون را، که یک عقوبتش این است که از مالش تقاص کنند و مالش رو بدون اجازه خودش بردارند، و یکی هم ارزه. حالا در ما نحن فیه که مسئله تقاصه، تقاص روی فقط مسامحه و مماطله نیست، روی این که اگر کسی یک مدیونی فرض کنید عالمن اصلا انکار بکنه دین رو، بگه دینی پیش من وجود نداره، خب اگر در صورت مسامحه و مماطله جریمه مالی به صورت تقاص حلال باشه، پس در اونجایی که به طور کلی دین رو انکار می کند و جاحد نسبت به اصل دینه و داین بیچارم راهی برای اثبات نداره، اینجا بینه و بین الله می تواند از مال مدیون تقاص بکند و بدون اجازه او به همون مقدار دین تصرف بکند، زیادتر از اون مقدار نه. حالا اگر ما لی الواجد رو به معنای مسامحه و مماطله قرار دادیم، اون وقت در صورت جحود و انکار باید به یک اولویتی تمسک بکنیم، برای اینکه اگر در صورت تأخیر عقوبتش جایز باشه، در صورت انکار به طور کلی به نحو اولویت عقوبتش جایزه. لکن احتمال داره که کلمه لی حتی صورت جهود و انکار رو هم بالمطابقه شامل بشود و اختصاصی به صورت مسامحه و مماطله در مقابل جهد و انکار نداشته باشد. بالاخره این روایت شریفه معروفه یا بالاولویه و یا بالمطابقه دلالت می کند بر حلیت عقوبت به معنای تقاص. حالا اگر کسی گفت اینجور بیانات و اینجور تقریبات ما رو قانع نمی کند در مسئله جواز تقاص، اینجا یک روایات متعددی داریم که این روایات متعدد اصلا در خصوص مسئله تقاص وارد شده و دلالت بر مشروعیت تقاص می کند. عرض کردیم حالا در مقابلش هم بعضی از روایات هست که باید ببینیم چه جوری جمع می شود. روایات این مسئله در کتاب و تجاره وسائله که در اون چاپ قبلی 20 جلدی جلد 12 می شود، جلد 12 کتاب و تجاره، اون وقت در کتاب و تجاره یک ابوابی رو عقد کرده صاحب وسائل به نام ابواب و ما یکتسب به، و شاید متجاوز از 100 در این ابواب ما یکتسب به صاحب وسائل بحث کرده. در باب 83 چی روایاتی است که ارتباط به ما داره، باب 83 از ابواب ما یکتسبه از کتاب و تجاره وسائل که عرض کردم در این چاپ قبل از این چاپ اخیر جلد 12 می شود. حالا بعضی روایاتش رو توجه بفرمایید. روایت اول یک صحیحه است مال ابن رزین، علا ابن رزین، علاشو نداره ایشون. صحیحه ابن رزین: قال قلت لابی الحسن موسی علیه السلام، خدمت امام موسی بن جعفر علیهم السلام عرض کردم، اینی اخالط السلطان، من با سلطان وقت که قاعدتا هارون الرشید بوده، من با اینها مخالطه و آمیزش و رفت و آمد دارم. اون وقت گاهی مسئله پیش میاد، فتکون و اندی الجاریه فیاخذونها، گاهی از اوقات یک جاریهی پیش من هست، اینا میان جاریه به لحاظ مثلا خصوصیاتی که داره اخذ میکنن این جاریه رو، بدون اینکه بخرن یا صلح بکنن یا هبه‌ای بشه، خودشون میان اخذ میکنن این جاریه رو قاعدتا غصبن. و دابت الفارحه فیبعثون فیأخذونها، گاهی یک دابه دارای صفات خوبی من دارم، اینا میاند و عرض می شود که می گیرن از طرف سلطان این دابه فارحه رو. خب ثم یقع لهم اندی المال، بعدش یک مالی از اینها به دست من می افته، مالی در اختیار من قرار می گیره، فلی ان آخذه به صورت استفهام، آیا برای من این حق هست که این مال رو بگیرم و بردارم در مقابل اون جاریه یا در مقابل اون دابه فارحه؟ قال امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: خذ مثل ذالک ولا تزد علی، به اندازه همون جاریه و دابه از این مال اخذ کن، اما زیادتر بر او نکن. خب پیداست خذ مثل ذالک، این مثلی و جنسیه در باب مکاسب نیست، خذ مثل ذالک یعنی به مقدار مالیت جاریه، به مقدار مالیت دابه اخذ بکن، اما زائد بر او حق نداری اخذ بکنی. خذ مثل ذالک ولا تزد علی. این روایت روایت صحیحی هم هست از نظر دلالتش بر فل جمله مسئله‌ای که مورد نظر ما هست، هیچ بحثی درش نیست. روایت دوم اینم صحیح است مثل روایت اول، صحیحه ابی العباس البغباغ. ایشون اینجوری میگه در تعبیرش که حالا ناقصه یا نه، میگه ان شهابن، مردی بوده به نام شهاب، یه موقعیتی داشته، ان شهابن ما رآه فی رجل ذهب له بألف درهم، یک مردی 1000 درهم از اموال او رو برده. این ما رآه یا یک کلمه سأله قبلش لازمه، یعنی سوال کرده از ابوالعباس که رأی تو
درباره مردی که ذهب له به الف درهم و استودعه بعد از ذلک الف درهم چیه؟ یک کسی 1000 درهم خورده و برده، لکن 1000 درهم هم آورده پیش انسان ودیعه گذاشته است. حالا اینجا چه کار میشه کرد؟ از یک طرف 1000 تومن رو 1000 درهم رو برده و خورده، از یک طرف هم 1000 درهم پیش انسان ودیعه گذاشته. و قال ابوالعباس راوی روایت، فقلت له، من در جواب این شهاب اینجوری گفتم، گفتم خذها مکان الالف التی اخذ من، به جای اون 1000 درهمی که از تو برده این 1000 درهم رو بگیر، به جای او دیگه لازم نیست چیزی رو به او پس بدهی. فعبا شهابون، شهاب ابا کرد از اینکه این معنا رو بپذیره، چون عرض کردیم این برخلاف قاعده است، این تصرف در مال غیر به غیر اذن غیره. قال ابوالعباس میگه، فدخل شهابون علی ابی عبدالله علیه السلام، شهاب وارد بر امام صادق شد، فذکر له ذلک، این مسئله رو از امام صادق سوال کرد. فقال، امام صادق فرمود، اما انا فاحب ان تاخذ و تحلف، من دوست دارم که این 1000 درهم ودیعه رو برای خودت اخذ بکنی، مثلا قسمم بخوری بر این که این، چون در یه روایت دیگری هم داره این معنا رو، قسمم بخوری که این 1000 درهم رو که برداشتی قصد ظلم و تعدی به مال غیر نداشتی، این 1000 درهم رو به جای اون 1000 درهمی که از تو خورده برداشتی. پس این روایت هم حالا فل جمله دلالت بر جواز می کند. روایت دیگر روایت چهارمه. این روایت چهارم یک نکته ای درش هست. روایت چهارم و روایت پنجم و روایت ششم هر سهشون راویش ابوبکر حضرمیه و ایشون این روایت رو 3 روایت قرار داده و با ارقامی هم که تعیین کرده 4 و 5 و 6 به اینها رقم داده، لکن روی اون جهتی که مکرر عرض کردیم این روایت واحد است، گاهی از اوقات اختلاف مختصری هم که در بعضی از تعبیراتش میبینید یا کم و زیادی که در بعضی از روایاتش مشاهده میشه، این مربوط به اختلاف رواته، نه اینکه روایت اصلش متعدد باشه. اصل روایت یه داستانی بوده و یه حکمی هم امام صادق کردن و راوی این هم ابوبکر حضرمیه، منتها ابوبکر حضرمی برای شاگرداش که نقل روایت می کرده این اختلافات در این مرحله تحقق پیدا کرده، نه در مرحله اصل صدور روایت. لذا این 3 روایت با اینکه در وسائل 3 روایته، لکن به حسب باطن و به حسب واقع 1 روایته. حالا این روایت 4 ما میخونیم. قال قلت، عزم شود که لهو، اینجا روایات دیگه این لهو رو لامام صادق صلوات الله علیه میگه که این روایت از حال ازمار هم خارج میشود. قال قلت له رجلون لی علیه دراهم، یه مردی رو مثلا 1000 تومن من میخوام ازش، فجحدنی، انکار کرد، گفت همچی چیزی نیست و تو از من چیزی نمیخوایی، این دین رو انکار کرد. و حلف علیها، علاوه بر این که انکار کرد قسمم خورد، در مقام قضا و اندل حاکم نبود، همین قسم های عرفی که مردم برای یک دیگه میخورن، این دین رو انکار کرد و قسم هم خورد. حالا ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذ منه بقدر حقی، آیا برا من جایزه که اگر دراهمی از این مرد منکر دین پیش من آمد، حالا به هر صورتی من دراهمی رو که از این میخواستم از این بردارم؟ قال فقال نعم، امام فرمودن بله مانعی نداره به اندازه مثلا همین دینت برداری، ولیکن لحاظا کلامون، این روایت میفرماید اینجا یه صحبتی هم باید بشه، ولو طرف صحبت خداونده، خداوندم یعلم و معاف الزمائه، ولی حالا این لفظم گفته بشه. قلت و ما هو، اون لفظ چیه که ما بگیم؟ قال تقولو، خطاب میکنی به خداوند، اللهم انی لا آخذه ظلمن، من این مالی رو که از این شخص پیش من آمده و به اندازه دینم بر میدارم به عنوان ظلم بر نمیدارم، لا آخذه یه نسخه بدلش لم آخذه است، یه نسخه بدلش لن آخذه، اللهم انی لا آخذه ظلمن ولا خیانتن و انما اخذته مکان مالی الذی اخذ منی، لم ازدد علیه شیئا، سر سوزنی هم برش اضافه نمی کنم، همون به مقدار دین خودم از این مال بر می دارم. عرض کردیم اینم روایت صحیح هست، ایشون هم 3 روایت قرار داده، لیکن ظاهرش این است که 1 روایت، اینم دلیل بر مشروعیت مقاصه هست. عرض می شود که روایت دیگر روایت 10، این روایت 10 عرض می شود که ازش صاحب جواهر و اینا تعبیر می کنن به خبر و جمیل ابن دراج، مثل اینکه در سندش تردید دارن، در حالی که در سندش علی ابن حدید، علی ابن حدیدم توثیق شده، لذا میشه این روایت رو هم روایت معتبره بدانیم. حالا جمیل ابن دراج، قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یکون له على الرجل الدین، زید دینی پیش امر داره، فیجهده، امر بعد از مدتی انکار میکنه اصل این دین رو، فیظفر من ماله، دائن از مال این امر ظفر پیدا میکند، به قدر الذی جهده، اگر دین مثلا 1000 درهم بوده، اینم به 1000 درهم مال زید دسترسی پیدا می کند. ایاخذهو می تونه برداره این مال رو، و الم یعلم الجاحدو بذالک، ولو اینکه امری که منکر دینه اصلا اطلاعی از این تقاص نداشته باشه، اما شرعا میتونه این برداره یا نه؟ قال نعم، امام فرمودن بله. این 4-5 تا روایت نسبتا خوبه در این بابه، لکن در مقابل این روایات کثیره‌ای که دلالت بر جواز مقاصه می کند، بعضی از روایات هست که ظهور اولیش عدم جوازه، از جمله این روایت هفتم این باب، روایت سلیمان ابن خالده که این هم از نظر سند معتبره و موثقه است و اشکال سندی نداره. قال سلیمان ابن خالد میگه سألت ابا عبدالله عن رجل وقع لی عنده مالون، یه مردی که از من پیش او یک مالی واقع شد، حالا به هر صورتی 1,000 تومان من بر ذمه او پیدا کردم شرعا. فکابرنی علی، انکار کرد ای رو بر من، مکابره و انکار کرد، گفت چیزی بر عهده من نداری، و حلفه، قسمم خورد، نه اندل قاضی، همین قسم های معمولی. خب ثم وقع له اندی مالون، از ناحیه او پیش من یک مالی واقع شد، فآخذهو یا آخذهو لمکان مالی، آیا در مقابل مال خودم که این خورده و این کار کرده میتونم این مال رو اخذ بکنم؟ آخذهو لمکان مالی الذی اخذهو و اجحدهو و احلف علی. قول احلف یه قدری ظهور داره در این که دیگری رو احلاف میده، ولی به قرینه این که قبلن گفته و حلف، ظاهر از احلف همون حلف است، نه اینکه استحلف الحاکم و مقام قضایی در پیش بوده. آخذه لمکان مالی الذی اخذه و اجحده و احلف علیه کما سنه، همون جوری که قبلا مرتکب شد. قال امام صادق بر طبق این روایت صلوات الله علیه فرمودند ان خانک فلا تخنه، اگر این به تو خیانت کرده تو به او خیانت نکن، ولا تدخل فی ما، اینجا غلط هم نوشته، ولا تدخل فی ما ابتهو علی، وارد نشو در اون چیزی که تو خودت رو تعییب کردی بر او و عیب او شمردی، دیگه خودت مثل او وارد این عیب نشو، حالا این خیانت کرده عیبی مرتکب شده تو دیگه وارد عیب نشو، یعنی مالشو بهش پس بده، تقاسم نکن ولو به همون مقدار مالی که از تو گرفته. این روایت تقریبا بهترین، حالا روایات داله بر من کمه، ولی بهترین روایتی که دلالت بر عدم مشروعیت مقاصه می کند این روایته. حالا جمع بین این روایت و روایات دیگه به چه جور انجام بشود؟ آیا جمع دلالی دارند یا نه؟ و در مقامی که نوبت به مرجحات برسه کدام طایفه از دو طایفه روایات رو باید ترجیح بدیم. از کلام صاحب جواهر حالا به اینجوری تعبیر نمی کنند، ولی از کلام صاحب جواهر استفاده می شود که یک جمع دلالی بین اینها وجود دارد. و می دانید که اگر دو روایت یا دو طایفه از روایات جمع دلالی داشته باشند، اصلا وارد در عنوان مقبوله ابن حنزله نخواهند بود. زین مال اونجاست که جمع دلالی امکان نداشته باشد، منتها جمع دلالی باید جمع تبرعی و پیش خودی نباشه، یه جمعی باشد که عقلا میپسندند، مثل جمع بین مطلق و مقید، مثل جمع بین عام و خاص. و الا روی قاعده منطقی شما بخواید پیش برید، در بحث اصول هم ما عرض کردیم عام و خاص همه جا با هم معارضن، برای اینکه یکیشون موجبه کلیه است یکی سالبه جزئیه، در منطق هم میگید که موجبه کلیه نقیض سالبه جزئیه است یا بالعکس. اما در محیط تقنین و تشریع بین عام و خاص اصلا تعارضی وجود نداره و عام و خاص رو ما از مصادیق عرض می شود مقبوله ابن حنزله که درش مرجحات رو ملاحظه بکنیم نیست. حالا از کلام صاحب جواهر با این تقریبی که من عرض می کنم، ولو اینکه در عبارت ایشون یک کلمه کوتاه در این باره به کار برده شده، ضمناً این بحث در جواهر در اون صفحات مثلا 200 به بعد این، چون بحث های قضاش خیلی پراکنده از همه، از کلام صاحب جواهر استفاده می شود که این طائفه‌ای که دلالت بر مشروعیت و جواز مقاس می کند، اینها نص در جواز مقاس هستند. اما این روایتی که خوندیم نهی داره، نهی ظهور در عدم مشروعیت داره، و در جایی که نصی دال بر جواز باشه و یک ظهوری دلالت بر حرمت بکند، ما اخذ به اون نص می کنیم و اون روایت داله بر حرمت رو حمله بر کراهت می کنیم، برای اینکه نهی هیچ صراحتی در مسئله تحریم نداره. میگه لا تخون و لا تدخل نفسک فی ما ابتهو علی. خب این لاها ظهور در نهی داره، ظهور در حرمت داره، اما روایات دال بر مشروعیت نص در جواز و مشروعیت. با وجود روایات فراوانی که نص در جواز و مشروعیت، ما این روایت من رو حمله بر کراهت میکنیم. این حرف رو صاحب جواهر از کلامش میشه استفاده کرد. اون وقت بگیم علت این که این هم مکروهه مرجوحیت داره، علتش این است که صورت عمل با صورت خیانتی که از اون طرف شده یکسانه. او مال تو رو خورده، تو مال او رو میخوری، هر دو از نظر مثلا عنوان خیانت یا در آیه شریفه که دیروز ذکر کردیم که میفرمود فمن اعتدا علیکم ف فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا، در حالی که اونی که اعتدا میکند به مثل ما اعتدا، اون که اعتدا نیست، او در مثلیات مثل خودش رو میگیره، در قیمیات هم قیمت مال خودش رو میگیرد بدون اینکه عنوان اعتدا باشه. لکن چون صورتم گوش بده قسمش گفتم قسم اندل حاکم نیست، عرض می شود که پس گفتیم علت کراهتش اشتراک هر دو عمل در صورته، ولو اینکه در باطن ماهیت این دوتا فرق می کند، ماهیت عمل او مال مردم خوردن و انکار کردن، ماهیت کار این به اندازه مال خودش برداشتنه. اگر بر عمل او عنوان خیانت صدق می کند، واقعا عمل این خیانت نیست، ولی چون اشتراک به حسب صورت داره، لذا هم مجوز تعبیر این شده که بفرماید ان خانک فلا تخون، او در حالی که عمل این نه از نظر عقلا و نه از نظر شارع عنوان خیانت بر او انطباق نداره. خلاصه از کلام صاحب جواهر استفاده می شود که یک جمع دلالی این نحوی وجود داره، و اگر جمع دلالی وجود داشت دیگه به مرجحات عرض می شود در باب متعارضین نمی رسه. لکن اگر کسی این جمع دلالی رو سختش بود بپذیرد، که نبایدم سختش باشه، حالا اگر کسی گفت من نمیپذیرم، میگیم خیلی خوب، این دو دست روایات با هم تعارض دارن، اولین مرجح در مقبوله ابن حنزله شهرت فتوایی است و بلا اشکال شهرت فتوایی موافق با این طایفه از روایاتی است که دلالت بر جواز مقاصه می کند، اینقدر شهرت داره که اصلا این فصل دوم خاتمه کتاب القضا رو اختصاص به جواز مقاصه دادن و مورد جواز و مورد عدم جواز رو بیان کردن. خب اگر مقاصه به طور کلی همونطوری که قاعده اقتضا می کرد امر غیر جایزی بود، دیگه وجهی نداشت که یک فصل مستقلی برای مقاصه با مسائل متنوعی که در ذیل این فصل است قرار بدهند. لذا ما روی قاعده چه جمع دلالی قائل باشیم چه رجوع به مرجحات بکنیم، باید اخباری رو که دلالت بر مشروعیت مقاصه می کند، حالا فل جمله عرض کردم بحث ما کلی نیست، فل جمله مقاصه مشروعه، باید این اخبار رو بگیریم و این روایتی رو که ظاهر بدویش عدم جواز مقاصه است و کذا روایات دیگری که شاید اکثرا سندن هم اشکال داشته باشه، این روایات رو طرح بکنیم تا مسائل بعدی انشاءالله.